أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين. بحث ما رسید به آیات که عرض کردیم 7 آیه بررسی شد. آیه اول آیه ولایت، قوله تعالی اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. و تسمى بآیت الولایه، نامیده میشه بآیه ولایه. و یتم البحث فیها و اثبات الامامت بها فی 3 فصول. در اکثر این کتاب همه مباحث همین فصلن و کلن هم ساختار خوبیه این 3 فصل قرار دادن ها، که 1 فصل سند، 1 فصل وجه استدلال، 1 فصل هم شبهات. برای کل ادله این ساختار خوبیه، حالا چه ادله قرآنی چه ادله روایی. اگر کتاب بخواید بنویسید ساختار پذیرفته شده، ولی خب برای پایان نامه نه، ساختاری که نمیپذیرن. این بود
چرا نمیپذیرن؟
اون متفاوته، شما باید مقدمات رو اول بحث بکنی، یعنی فصل اولت باید اونجور بحث فصلی باشه. متفاوت. الفصل الاول فی روات خبر نزولها فی علیین علیه السلام و اسانیده. خب طبیعتا ما توی بحث آیات بحث سندی از خود آیه که نداریم، بحثمون میشه از شأن نزول، روایت خبر نزول ها. الفصل الثانی فی دلالت الآیه علی الامامه. الفصل الثالث فی دفع شبهات المخالفین. خب الفصل الاول
یه چیز کلی
در تمام ادله امامت هم داریم. این شما در آیات فرقش با روایت فقط در همینه که در احادیث شما از اصل صدور حدیث بحث میکنید، در آیات از شأن نزول آیه بحث میکنید، ولی خود آیه که دیگه مسلمه و متواتره. یعنی شما بالفرض الان میخواید یک کتابی بنویسید درباره دلالت حدیث 100 ابواب بر امامت، یه فصل قرار میدید به سند این قضیه، یه فصل قرار میدید به وجه دلالت 100 ابواب بر امامت، یه فصل هم قرار میدید برای شبهات. شبهات سندی البته تو همون فصل اول بررسی میشن. طبیعتاً کلاً شبهات سندی، حالا ایشالا میرسیم، یا برگشتش به فرد، به راویه که بعد ذیل مدخل همون راوی جوابش بدیم، یا به کل سنده و علت قادحه سنده که حالا میگیم علت قادحه چیه، که اون هم بعد از تمام شدن بعد علت قادحه یا شاذ بودن رو همونجا جواب بده. فرق میکنه با بحث دلالی. اون فصل سوم که فصل شبهات هست مختص به مباحث دلالیه. حالا فصل اول رو بخونیم. الفصل الاول فی روات خبر نزولها فی علیین علیه السلام و اسانیده. ان هذه الايه المباركه نزلت في قضيه تصدق امير المؤمنين عليه السلام على السائل وهو في حال الركوع وقد اتفق الفريقان على روايه هذا الخبر بالاسانيد الكثيره عن جمع كبير من الصحابه ومشاهير التابعين.
میگن امیر المؤمنین هو خاضع في الصلاه في حاله خضوع وخشوع فكيف عرف ان السائل يطلب منه هل كان يعني في الصلاه في حاله الخضوع او لم
شبهه‌ای که خیلی مطرح شده جوابم دادن، هیچ کدوم از رفقا کسی جواب داره بهشون بده.
دو سه تا جواب
یه مختصر،
یکیش این که اصلا منافات نداره تسته، اون کار خدایی، اینم کار خدایی به دوبله میشه
عبادت
میشه. یکیش اینکه نافله بود،
منم یکی گفته اتفاقا یه جا خودم جواب دادن، نمیدیم علما جواب دادن، از جیوب و باکرین هست، گفتم که اینو خدا مدح کرده، اگر ثابت بر امیر المؤمنین خدا مدحش کرده تو آیه، وقتی خدا مدح کرده دیگه شما چی کار داریم؟ خب خدا مدحش کرده این کار حتی اگر تو نماز باشه، ولی آره کی گفته؟ من گفت.
خب باشه، خودت نپسندیدی جواب تو؟ چرا؟ خودت چرا نپسندیدی؟
جواب اون خضوعه چطور در حال نماز کلن صلات معراج المؤمن امیر المؤمنین که امیر المؤمنین هست، اون عروج چطور این سالو فهمید دست داری؟
خب باش، بذاریم برسیم به شبهه ها، ولی نقدن برای اینکه بخوای واقعا جواب پیدا بکنی به منابع خودمون مراجعه بکن، نه منابع عامه، ببین چیزی دستت میاد.
این نبوده که پیغمبرم داشت دیگه، حسن نمیمدن رودوششون، نمیشد که نفهمن که اینی که میگن خضوع بوده، نه اینکه مثلا یه پرده جلو امیرالمومنین بیاد همه چی نور باشه، نه حواسش به خدا به صدا رو میشنیده. اینجوری روایت داریم، یکی از امیر مباقر احسان بود، بچه افتاد تو چاه، شنید زنها جیغ و داد میکنن، حالا فرقی نداره همشون یکی هم، و بچه افتاد تو چاه جیغ و بعد زنها سرصدا کردن، بعد امام راحت نمازشو تموم کرد، گفت چه خبرن، میشنیدن، نه اینکه چیزی، اینکه خضوع دارن یعنی حواسشون به خداست.
شبهه اینجوری تقریبا میشه.
چرا این جوابه دیگه؟
بذارید برسیم بحث شبهه، الان فعلا بحث سندی مثلا. بذارید برسیم مثلا بحث شبهه. خب عبارت این قسمتش مهمه که میفرماید وقد اتفق الفریقان على روایت هذا الخبر بالاسانید الكثيره. به نظرتون فائده این که میفرماد اتفق الفریقان چیه؟ اصلا چرا این مطلب رو مطرح کردن؟
معناش اینجوری قرار داده که هر چی میارم از فریقینه، معقول فرقه
اینه، نه اینجور مبنایی نداره ذهنه.
فکر کنم برای رد ابن تیمیه هست،
چه جور؟ چه بیان؟
مثلا میگه به محر روایت هایی که در
خودت بپسندی یا داری همجوری منمن میکنی فکر میکنی
همیشه خصم و
ساکت معمولا ابن تیمیه اینجوری دل میاره که این دروغ و هیچ کم از بزرگان اهل سنت این رو نقل
نکرده. اون رو اگر باشه که اتفاق فریقان نمیخواد، همون که فقط اهل سنت هم نقل بکنن رد داره.
اتفاق فریقان رو باعث میشه که این صدورش اصل داشته باشه، یعنی قطعی و صدور باشه وقتی دو طرف چیز
اتفاق فقه احسن در دو جا به درد ما میخوره. اگر مخاطب ما یه مخاطب عام باشه، شما میتونید در بحث تواتر و در بحث به قول ایشون که این حدیث اصل داره و صادر شده ازش استفاده بکنید، چون که این مطلب پذیرفته شده است در مباحث سندی که اگر افرادی که حدیث نقل می کنند مبانی متفاوت داشته باشند یا اهل شهرهای متفاوت باشند، مذاهب مختلف داشته باشند، هر آنچه که اتفاق اینها رو بر کذب عادتا محال می کنند، ولو اینکه حدیث رو به حد تواتر نرسونه، ولو اینکه اصطلاحا نشه متواتر، اما هر اندازه که شما اتفاق پیدا بکنی بین اینها احتمال کذب کم میشه. حالا اگر هم مذهب عامه نقل بکنه هم مذهب خاصه، با توجه به این که هر کدوم مبانی خودشون رو دارن در اخبار آحاد، هر کدوم روات خودشون رو دارن، هر کدوم انگیزه های خودشون رو دارن. شاید ما متهم باشیم به این که داریم حدیث جعل میکنیم به نفع مذهب خودمون، اما خصم که به این متهم نیست. تفاوت همه اینها باعث میشه که اتفاق فریقین یک روش باشه واسه اثبات صدور حدیث. حالا مرحوم میر حامد حسین از این روش در احادیثی مثل حدیث منزلت استفاده نکرده، چون که حدیث منزلت در صحیحین نقل شده، یعنی این اندازه محل پذیرش هست که نیاز نباشه وارد بحث اتفاق فریقین بشیم. به صورت کلی عرض بکنم، احادیث 4 تا دستن، اینو قبلا هم خدمت بعضی از رفقا گفتم. احادیثی که در صحیحین نقل شدن 1 دستن، احادیثی که فقط در صحیح مسلم نقل شدن 1 دستن، احادیثی که در سنن اربعه کتب مستدرکات بر صحیحین، مستخرجات بر صحیحین، یا صحاحی مثل صحیح ابن خزیمه، صحیح ابن حبان، این کتب 1 دستن یا دسته سوم، و دسته چهارم ما بقیه کتب مثل معاجم، مثل مسانید، اینهایی که از کتب اربعه نیستند و مؤلف هم شرط صحت نکرده. این شد دسته چهارم. اتفاق فریقین رو شما غالبا در دسته سوم و چهارم به دردتون میخوره. احادیثی که بخاری و مسلم نقل کرده باشن به قول خیلی ها اصلا مقطوع صدورن، مثل متواتره و هیچ شما لازم نیست بحث بکنید. حدیثی هم که مسلم به تنهایی نقل کرده باشه راحت خصم میپذیره، شما مشکل سندی ندارید. لذا لازم نیست، نمیگم که نیاریم، ولی لازم نیست که بحث اتفاق فریقین رو پیش بکشید، مگر اینکه بخواید تواتر رو ثابت بکنید یا دلیل خاصی داشته باشید. از دسته سوم مثل حدیث قدیر، اگر مانند حدیث قدیر بود و این اندازه نقل شده بود که در تواترش هیچ شک و شبهه‌ای نیست، اونجا هم لازم نیست که شما وارد اتفاق فریقین بشید. اونجا یعنی مرحوم سید، سلام علیکم، اونجا مرحوم سید وارد اتفاق فریقین نشده،
با اینکه در صحیحین
نیست، چون اینقدر سند داره که در تواتر شکی نیست و افراد مختلف هم اقرار کردن بر تواترش، لذا دیگه اصلا ورود به بحث اتفاق فریقین نکرده سید. در مقابل حدیث نور و حدیث تشبیه، اونها احادیثی هستن که از دسته چهارم هن، در صحیحین و سنن اربعه و این کتب نیستن. اینجا سید وارد میشه به اتفاق فریقین و فکر کنم به نظرم حدیث نور، حالا و شاید حدیث تشبیه، اما الان در ذهنم حدیث نوره، تنها حدیثیه که مرحوم سید از کتب شیعه هم نقل کرده. اصلا سید بنا نداره از کتب شیعه نقل بکنه، اما اونجا از بهارالانوار نقل میکنه حدیث نور رو، چون میخواد اتفاق فریقین رو اثبات بکنه. این در فرضیه که البته ما مخاطب عام داریم. توی بعضی از اوقات مخاطب خاص ما هم به دردمون میخوره، مثل همین دهلوی، در خود ابقات، در نفحات، در هر کاری که شما مثلا دارید به دهلوی نقد میکنید. آقای وافی اول نکته خوبی فرمودن، ولی مطلب اینه که دهلوی میگه اگر حدیثی متفقان علیه بود بین فریقین ما بهش اخذ میکنیم، و یه عبارتی هم داره، عبارتش اینه: العاقل یأخذ بالمتفق علیه و یترک المختلف فیه. روایتی که محل اختلاف باشه رو عاقل ترک میکنه و روایت متفقان علیه رو میگیره. بعد در شرح کلامش داره که ولو این که این اتفاق لازم نیست اهالی هر دو مذهب همه متفق بر روایت باشن، ولو یک قسمی از مذهب نپذیره اشکال نداره، همون یک قسم پذیرفت، قسمی از شیعه نقل کرده، قسمی از اهل سنت نقل کرده. این روایت بر حسب تعریف، سلام علیکم، بر حسب تعریف دهلوی میشه روایت متفقون علیه. و روایت متفقون علیه اینجا خیسی میخواید بدیم اتر بشه. این روایت متفقون علیه دیگه شما راحت میتونید بهش استدلال بکنید وقتی خصم این مبنا رو بیان کرده، طبق مبنای خصم پیش برید.
نه
نه، فقط نه، فقط خب مبنایی رو خودش داده دیگه. و اصلا ما بنامون عذر میخوام در جدل همینه دیگه، مبنایی که طرف داده روی اون پیش میره، ولی اون که کارش سخت باشه.
این
هر کس
قاعده اصولی پیش خودشون
جان؟
پیش کل سنی قاعده اصولی،
پیش کل سنی همون بحث اول که عرض کردم خدمتتون، شما باید اتفاق فریقین رو پرورش بدی تا بتونی بگی آقا جون این حدیث یه اصلی داره، ولی مبنایی که دهلوی داره میگه یه پله بالاتره، میگه شما بهش احتجاج میکنی، همین اندازه که متفقان علیه بود بهش احتجاج میکنی. یه تفاوتی بینشون هست.
این علاقه
و یترکو المختلف فی. خب پس این عبارت مشخص شد که چرا آجوغه این اتفاق فریقان رو برده و قد اتفق الفریقان جا؟ یکیش اگه مخاطب عام باشه، یکی مخاطب خاص باشه. مخاطب عام باشه اون تو مخاطب،
یعنی صحیح مسلم بخاری نقل نکرده که آجوغه گفته که از استفاده کنه.
عرض کردم نه اینکه، البته در اینجا نقل نکردن، کاری به این نداریم، در مثال آیه ولایت نقل نکردن، نه بخاری نه مسلم. ولی مطلب اینه که اگر بخاری و مسلم هم نقل کرده باشند، شما میدونی میتونی ادعای اتفاق فریقین بکنی، اما لازم نداری، لازم نیست، ولی میشه. و فی هذا الفصل نذکر اولا اسماء رواة الخبر من الصحابة والتابعین ثم اشهر من رواه من العلماء حسب التسلسل الزمنی ثم نذكر عدة من نصوص الخبر في الكتب المعتبرة ثم جملة من أسانيده المعتبرة في كتب القوم و نختمه بذكر بعض الفوائد المهمة. شروع بکنیم این بنای کار. من رواة الخبر من الصحابة لقد رووا هذا الخبر بأسانيدهم عن جمع من الصحابة. 11 نفر رو اینجا ذکر کردن، از امیرالمؤمنین سلام الله علیه تا حسان بن ثابت. نگاه کنید در هر حدیثی و در هر آیه‌ای و هر جایی که بحثمون بحث سندی شده، این سبک پیش اومده، اول صحابه، بعد تابعین، بعد علما. مخصوصا در قضیه صحابه و تابعین بیان میکنن به این جهت که شما بدونید انتشار احادیث انتشار خرمیه. الان نگاه کنید ما در صحابه 11 نفر راوی داریم، وقتی وارد تابعین میشی 20 راوی میشه، بیشتر شده. هر طبقه نسبت به طبقه قبل غالبا اینجوریه که روایتش بیشتر میشه، درست؟ لذا به ذکر این دوتا طبقه اهتمام بیشتری دارن تا این برسونه به مخاطب که اگر ما میخوایم ثابت بکنیم حدیث متواتره، از این دوتا فائده بتونیم استفاده بکنیم. چطور؟ در تواتر قبلا عرض کردم خدمت بعضی از رفقا که دو مبناست، یک مبنای مشهور و یک مبنای غیر مشهور. مبنای مشهور میگه در تواتر عدد خاصی شرطی نیست، لازم نیست 5 نفر 6 نفر 10 نفر نقل بکنن تا ما بگیم این متواتره. باید اتفاق اینها بر کذب عادتا محال باشه، درست؟ احسن. مراقب کنید در من رواة الخبر من الصحابه، چون صحابه هستن کاری نداریم، خیلی آجاها مختصر نقل کردن، مقداد ابن اسود الکندی، عمار ابن یاسر، عبدالله ابن عباس، مختصر، چون در صحابه اصلا هیچ اختلافی نیست، ما هیچ مطلبی در طبقه صحابه نداریم. به تابعین که برسید ناکنید مثلا نفر اول ابن حنفیه است که مدنیه، درست. نفر دوم سعید ابن جبیر ابن خشام الکوفی که اصلا کوفیه. نفر سوم حالا اینجا نیومده، این خراسانیه، مال نیشابوره. نفر چهارم مکیه. نفر پنجم یمنیه. مثلا بیایم تا پایین چون اینا دوباره کوفی هن، تا نفر دوازده بصریه. خب بین افرادی که از بصره و یمن و مکه و خراسان و کوفه و مدینه هستن طبیعتاً و عادتاً تواتر بر کذب نمیشه. و حال اون که اینا مبانی مختلفی هم دارن، در اینها سنی هست، شیعه هست، شخصی مثل ابن حنفیه هست، هیچ کدوم از اینها از جهت مبنا نمیتونن با هم جمع بشن که بخوان تواتر بر کذب داشته باشن. این فائده ما رو میرسونه واسه چی؟ اثبات تواتر. اگر شما این رو نوشتید بعد یک فصلی قرار بدید، اگر بناتون بر اختصار میشه این، ولی اگر قراره به تفصیل صحبت بکنید این نکته رو باید ذکر بکنید، بیارید که این افراد مختلفن، از مذاهب مختلفن، از شهرهای مختلفن، نمیتونن تواتر بر کذب داشته باشن، این تواتر رو ثابت میکنه. جا
همزمان که نیستن، مثلا 95 132
به تاریخ وفات، خب میتونن خیلیشون تو یه زمان زندگی کرده باشن.
مثلا یه قصه اگر پخش شد در مثلا شهرهای دیگه هم میرسه، یعنی نیست که محاله نرسه به اون.
مثلا این خودش راویه، راوی از یک صحابه است. شما تواتر بر کذب یعنی چی؟ یعنی اینکه بشینیم اینجا با همدیگه قراری بذاریم، بگیم آقا جون ما با همدیگه قرار میذاریم، شروع کنیم حدیثی رو جعل کردن.
نه از این جهت نگاه کردم، میگم از این جهت که یه قصه ایه که مثلا زمان پیامبر رخ داده،
خب
بین شهرها پخش شده این قصه، حالا یکی سعید بن جبیر نقل میکنه.
خب این خوبه دیگه، واقعش همینه دیگه،
یعنی نیست که محاله برکز
بشه. این تواتر برکز پس نشد. پس شما داری فرض میگیری واقع انجام شده.
بله شده.
واقع انجام شده، حالا خبرش منتشر شد.
منتشر
خب این که پس تواتر برکز نیست.
اون خبر اگر یعنی استغفرالله اگر اون خبر دروغ باشه بازم پخش میشه، چه فرقی میکنه؟ الان پخش میشه، اون موقع
پخش. چطور پخش میشه وقتی در صحابه الان 11 نفر داریم؟ در تابعین هم اینقدر افراد داریم که با هم تواتر بر کذب ندارن، یک کجا پخش شده؟
نه منظورم این تواتر بر کذب نداشتن میشه هم برعکسش کرد، یعنی یه خبر یک واقعی صورت گرفته بعد پخش شده، یکی مثلا تو بصره شنیده، یکی تو یمن، بس سالاشون هم یکی نیستن، یکی 95 یکی 120
به تاریخ وفات سال ربطی نداره به این قضیه.
منظورم میشه باز هم میشه مثلا معاوی این کار رو کرد، مثلا وقتی یک خبر رو خواست پخش کنه در شهرهای دیگه پخش میشد که فلان حضرت علی فلان شخصیه پخش میکرد خبر رو.
به منظورش نه شده اینا هم طرفی یه سری این داستان اولی اونجا اتفاق افتاده، بین خودشون اینو رفتن پخش کردن، حالا شهر هم مختلف شده.
یه جا بودن همه مختلف
نه. خب یعنی تو پخش شدنش
خب الان همین مطلبی که آقا داره مثال میزنه مثال نقض اتفاقا، یعنی بر علیه خودشه، چون که این قضیه رو فقط افرادی که شامی بودن و هم عقیده معاویه بودن منتشر کردن. اگر شما تو اونا شیعه هم پیدا میکردی خب ما میگفتیم بله این توافق برکز نیست، خب اون توافق برکز هست، همه هم مذهبه. و اینجا ما اصلا از مذاهب مختلف داریم، از شهرهای مختلف داریم، انگیزه های مختلف داریم، توشون اعمش هست متهم به تشیعه، توش افراد مختلفن، مثلا سلامت ابن کحیل هست، مجاهد هست، اینا مبانی مختلف دارن، مثل اون قضیه شما نیست. قضیه هیچ شیعه‌ای در همون عصر این قضیه رو نقد کرده نه، چون مبناها متفاوت. و یه مبنای دیگه هم که برای تواتر هست که از کردن مبنای غیر مشهوره، مبنای عدده. طبق مبنای عدد که قبلا هم خدمت رفقا عرض کردم، سیوطی در تدریب الراوی جلد 2 صفحه 627 بر اساس نسخه‌ای که در شامله هست، جلد 2 صفحه 627. شرطش 10 راویه، اگر 10 صحابی نقل بکنن میشه متواتر. خب ما 11 صحابی داریم، توی تابعین 20 تا تابعین داریم، پس شأن نزول حدیث آیه ولایت نسبت به امیرالمؤمنین بر مبنای سیوطی میشه متواتر.
یعنی فقط صحابه تابعین یا
خودش که کتاب نوشته سیوطی فقط صحاب برو ذکر کرده؟ این هم وجهش همونیه که اول خدمتتون عرض کردم، چون از صحابه که میری اون طرف تر هی داره بیشتر میشه. شما 10 صحابی رو پیدا کردی، تابعین شد 20 تا، اتباع تابعین میشه 30 تا، همینجور این میره بالاتر.
بوده خیلی وقتا مثلا قرن 4 مثلا 30 تا از علما نقل کردن، قرن 5 مثلا 32 تا، قرن 6 مثلا 15 تا.
این را اگر یادتون باشه تو روش شناسی اسانید کتب رو که خوندیم،
بله،
که الان آقا گیر کرده تو نفاهات به اونجا، ما اسانید کتب اونو حلش میکنه.
اونا در رابطه با صحابه میگن، در رابطه با صحابه که میگن اصحابی که نجوم، حتی اگر یک از صحابه بر حسب مبنای خودشون، حتی اگر یک از صحابه نقل کنه، خب اون دیگه سقست، چرا تواترش رو قبول نمی کنه یا صحت سندش رو قبول نداره؟ اگر یک
خب احسن صحابی سقست و عادل، حالا به تعبیر
دقیقا 20 تا باشن،
خب 20 تا تابعین داریم، یه دونه صحابه، به این متواتر نمیگیم.
چرا؟
چرا؟ چون که عادله، میتونه خطا که بکنه، خطا که میتونه بکنه، اشتباه کرده، اشتباه دیده، یادش رفته، قصد نداره، عادله. خب باشه،
حسب مبنای خودشون باید قبول کنه،
اسمتش رو که نمیپذیرن که. هیچ کس نمیگه که از اونها صحابه معصومن، میگن عادلن، خب میتونه خطا بکنه. به خاطر همین در طبقه صحابه هم شما باید تواتر رو درست بکنی که اون احتمال خطا رو رفع بکنی.
پس این باید
پس شما برای تواتر باید در تمام طبقات
اینو باش همون. پس اگر قولشون اینطوره، باید اون روایت رسول الله بر همین قول رد بشه.
نه،
چرا؟
اگر ظهور هم داشته باشه وقتی قاعده مسلم بینشون اینه که ما غیر از پیامبر معصوم نداریم، اینو حملش میکنه.
خب معصوم نداریم، پیامبرم امر نمیکنه بر
این، شما دارید در مبناش مناقشه میکنی، این شد یه حرف دیگه، ولی بناهن خب حرفشون درست میشه.
نه، بناهن نه، مبناهن نسل درست
میشه. حتی پیامبرم
خب بله، بعضی ها نسبت به پیامبران فقط نسبت در تبلیغ رو بیان میکنه.
بر حسب همین قولشون این روایت باید خطا باشه، چون همونطور که خدا امر به
این حرف درسته، این حرف هم زده شده در خود رسول العشر هم حاجوها بیان کردن
این حرف منو؟
بله بله، اصلا اون فقه الحدیثه، ولی دیگه بحث مبنایی عرض کردم، شما دارید با مبنای اونها بحث میکنید. اصلا خوشحال شد سید دیگه، تمام اشکالش همه چیز رو جمع کرد رفت.
وقتی آقا حرف منو میزنه دیگه هیچ،
این
مراجعه
کجا بود؟
مسائل خمس بود
لزوما در صحابه میخوای
جان،
ده راوی که تو میگی لزوما در صحابه واسه شده
در تمام طبقات، ولی شما در صحابه رو که گفتی در طبقات دیگه غالبا هست. چون عرض کردم هرمی منتشر میشه تو طبقه بالا که شد 10 تا، طبقه بعدی میشه 15 تا، میشه 20 تا، طبقه بعدیش همینجور میره بالاتر.
اگه استثنا تو صحابه 10 نفر رو داشتیم، تو تابعه 5 نفر رو داشتیم، باز تواتر
نه دیگه، نتیجه تابعه اخرسه.
چند طبقه میاد صحابه تابعین؟
اتباع تابعین تو میاد غالبا تا مثلا بتونید قرن 3 برسونید دیگه کار تمام، به بعد دیگه خیلی منتشر میشه احادیث. حالا اینا دیگه اسمن، دیگه نمیخونیم روات خبر از تابعین. بعد وارد من اشهر روات الخبر من العلماء، این عنوان هم مشخصه دیگه، همه رو ایشون جمع نکرده، فقط افراد مشهور رو آوردن. 64 نفر. من نصوص الخبر في الكتب المعتبره، اخرج ابن الاثير في كتابه جامع الاصول عن رزين الحافظ ما نسو. جامع الاصول واسه ابن عسير اومده جمع کرده بین کتب سته، منتها کتب سته نزد ابن عسير سنن ابن ماجه داخلش نیست، موطع مالکه. پس اگر رجوع کردید به این کتاب این نکته مد نظرتون باشه.
فرقش با مسند یادم
ها؟
موطع با مسند چی بود فرقش؟
با کدوم مسند؟
اینا اسم گذاری موطع یادم
موطع عنوان عام نیست، اسم کتابشه.
همون اسم کتاب اونا موطع میزنه.
خب اسم این کتاب مثل مسند نیست اصلا عنوان خاص باشه، عنوان عام باشه.
نه منظورم اسم گذاری که میکنم موطع
اسم خاص نیست.
خب بذار قضیه رو برات حلش بکنم. مقدمه موطع رو نها کن، جلسه بعد بیا بگو. دو کتاب دیگه عذر میخوام سید، دو کتاب دیگه از منابع جامع الاصولن، یکی الجمع بین صحیحین حمیدی و یکی هم کتاب رزین به نام التجرید لصحاح السته. چند تا اسم براش گفته شده، یه اسمش اینه التجرید لصحاح السته. در همین التجرید لصحاح السته هم باز موطع هست نه سنن ابن ماجه. عرضم به خدمت شما که فائده این که مراجعه میکنه به جمع بین صحیحین و حال اون که خود بخاری و مسلم هم دستش هست اینه که روایاتی که از نسخه های بخاری و مسلم حذف شدن شما اینجا میتونی پیدا کنی و این واسه ما هم خوبه. ما الان میریم نگاه میکنیم به کتبی که جمع کردن بین سواسطه یا صحیحین، اونجا روایت هایی رو پیدا میکنیم که در کتب چاپ شده امروزی نیست. این نشون میده که حذف شده. حالا مواردش هم خیلی زیادن، خیلی زیادن. اون نقد در ذهنم هست، مثلا کنز العمال نقل میکنه از صحیح مسلم المهدی من ولد فاطمه، از صحیح مسلم، خب نیست الان در صحیح مسلم. امیر صنعانی نقل میکنه از بخاری که اللهم عدر الحق مع علی، خب در صحیح بخاری نیست الان این حدیث. مختلف خیلی موارد این چنین هست که نقل میکنن از صحیحین یا غیر صحیحین یا از سواسطه و اون نیست. این کتابا به درد اونا میخورن، ولی بعد این نکته هم مد نظرتون باشه. بعضی از این کتاب هایی که جمع کنندن بین صحیحین یا سواسطه یه سری احادیث خودشون اضافه میکنن به عنوان زیادات، زیاداتی که بر اون سند هست، بر اون شرایط هست، اما به هر حال مال روایت اون آقا نیست، این خودش اضافه کرده. اگر با کامپیوتر جستجو بکنید امکان داره اون زیادات رو براتون بیاره. حتما اگر اوورد فهرست کتاب رو نها کنید توی قسمت مثلا زیادات نباشه، این خلط پیش نیاد، خلط پیش میاد برای بعضی. خب متن حدیث رو بخونیم. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه قال اتیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، طبق چیزی که اینجاست، و رحت من قومی، یه من به همراه قومم خدمت پیامبر رسیدم. این که میگه قومش، این از اولاد حضرت یوسفه و اسرائیلیه، از بنی اسرائیل. فقلنا، هممون عرض کردیم خدمت حضرت جانم مطلبی ها، ان قومنا حادونا لما صدقنا الله و رسوله و اقسموا لا یکلمونا، فانزل الله تعالی انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمن، ثم اذن بلال لصلات الظهر فقام الناس یصلون، فمن بین ساجد و راکع اذن سائل یسأل، فاعطاه علی خاتمه و هو راکع. این تا اینجا یکی میخوام این رو ترجمه بکنه حدیث رو از رفقا. همین از اتایتو این رو ترجمه، این یه پاراگراف رو ترجمه.
اتایتو رسول الله، این عبدالله بن سلام میگه نزد رسول الله آمدم صلی الله علیه و آله و سلم و من بودم با بعضی از اقوامم، رحتون قسمت از
رحتون نمیدونم معنی کم توش باشه، یه بخشی از قومش دیگه.
ما بهش میگم فخد، میدونی فخد چیه؟ خب چی بهت بگم؟ رحتون من قومی. خب بکلنم گفتیم، یعنی خودش خواهد بوده از سؤال ما همه با هم از رسول خدا این بود که ان قومنا حدونا با ما حداد چی دیلو لفرسی؟ مشکل اختلاف پیدا کردن بعد از اینکه شما رو رسول خدا خواندیم و گفتیم شما رسول خدا هستید و به شما ایمان آوردیم و قسم خوردن این اقوام ما که با ما حرف نمیزنن و معاشرت دیگه با ما ندارن. بعد از این که ما با رسول الله حرف زدیم آیه نازل شد انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. بعد از آن بلال اذان گفت برای نماز ظهر، پس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طرف مسجد رفت، فقام الناس یصلون، در اون حالت مردم نماز خوندن.
تا اینکه پیامبر رفتن طرف مسجد و خودت اضافه کردی. آره مسجد نخوند. اون نکته خاصی که تو رو بود و میخواستم که ترجمه کنی رو درست ترجمه کردی و خب طبیعیه دیگه، حالا عرب هم هستی و من اهل لغتی. ادامهش رو نمیخواد، حالا اون رو گذشتیم دیگه. عرض میکنم خدمتتون. خب اذان بلال میگه، اذان بلال میگه، بلال اذان میگه و مردم دارن نماز میخونند. فمن بین ساجدن و راکه، یکی سجده میکرد یکی رکوع. این یعنی این که نماز جماعت نبوده، نافله بوده، داشتن نافله میخوندن. خب سائلی سوال میکنه، امیرالمومنین انگشتر میدن در حالی که در حالت رکوع بودن، یه عده ساجد بودن یه عده راکه. امیرالمومنین از افرادی بودن که در حالت رکوع انگشتر رو میدن به سائل.
بعد از نزول آیه بوده یا همزمان بوده؟
و اول نه، اول آیه نازل شده، اول آیه نازل شده.
سبب نزول میشه یا شأن نزول؟
عرض میکنم حالا، یعنی آیه زمانی نازل شده که پیامبر در منزلن میان بیرون، فاخبر السائل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بعد تازه این سائل به پیامبر عرض میکنه، اونجا حضرت میخونن فقر علینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما ولیکم الله و رسوله تا آخر آیه. عزم الان نکته مهمم اینه، الان ما از این آیه چی میفهمیم؟ از این نقل میفهمیم که به هر حال مصداق والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة الی آخر امیرالمؤمنینه. چه آیه همون موقع نازل شده باشه، یعنی موقعی که حضرت انگشتر رو دادن پیامبر در خونن، اون موقع آیه نازل شده باشه، یا اینکه نه بعد آیه اول نازل شده باشه بعد امیرالمؤمنین انگشتر رو داده باشن، کاری به این ندارم. ولی پیامبر بعد از اینکه اومدن بیرون تطبیق کردن که آقا جون این آیه بعد از این کار امیرالمؤمنین نسبت به امیرالمؤمنین. این یه مطلب. اونی که هست اینه که این قوم، این عبدالله ابن سلام با قومش رسیدن خدمت پیامبر و مطلبی رو نقل کردن، بعد فا داره بعد از نقل مطلب اونها این آیه نازل شده، درست؟ جا؟ فا تفریعه. آره، پس این آیه نباید بی رفت باشه به حرف اینها، قاعدش اینه دیگه، یعنی این اومده یه حرفی زدن بعد آیه نازل شده. شما باشید و این حرف عبدالله ابن سلام. ولی به چه معنا میشه؟ انما ولیکم الله،
همه
میگه همه با ما قطع رابطه کردن.
خدا میگه که ولی شما خدا و رسولش.
خب این یعنی چی؟ ای دوست.
نه
دیگه چرا؟ اومد میگه قول ما با ما قطع رابطه کردن، قهر کردن، حرف با ما نمیزنن.
نه خب این درسته، با توجه به سیاق
خب اون که بله میگه ما صدقنا، ما اسلام آوردیم،
وقتی که ما اسلام آوردیم
اینا دیگه با ما قطع ارتباط کرده،
ما به عنوان پیامبری قبول کردیم به خاطر اسلام آوردن ما، که پیامبر رو به عنوان سرپرست ما قبول کردیم، اینا با ما مشکل پیدا کردن.
خب باشه،
آیه نازل شد گفت این شما ولی کنا اینه دیگه.
خب بله، یا آقا قوم ما با ما قهر کردن، خدا فرمودن که قهر کردن، که قهر کردن خدا هست و پیامبر هست و علی بن ابی طالب، با اینو دوست بشید.
ارتباطی نداره با قوم، داستانه ارتباطی با آیه پیدا نمیکنه، آیه جداست.
آیه کجا جداست؟ فانزل الله دیگه، این اومده حرف زده، فانزل الله آیه نازل شده،
فانزل یعنی به خاطر حرف این فانزل الله.
خواهد خواهد تفریه دیگه،
خواهد دیگه به خاطر
بار داره،
به خاطر
بار داره،
از رای تعالی چون
صدا طایفه ای بودن.
خب بله،
قوم رو اون قومشون بزرگی قومشون رو به عنوان سرپرستشون دیگه،
خب
این آقا ترابط کردن دیگه، جایگزینش کی شد؟ امیر مومن. یعنی داره معرفت کنه این رئیس بزرگی،
یعنی پدر نداره، رئیس اون قبیله اون ما رو ترد کرد به خاطر اینکه آر ایمان آوردیم به شما.
حالا بخوایم این معنی رو بازم بگیریم، بازم
شبکه ایمان
میتونیم در بیاریم که
متصرف در امور در میاد،
تصرف در امور.
آره خوب هست، ولی هنوز میتونید بپذیدش این حرف رو. چیزی به ذهنتون میاد یا نه؟ اول اصل شبهه چجوره؟
اصل شبهه جالب
ولی حضرت آقا ولی در باقی آیات و حتی در عرضم به خدمتتون در لغت ولی به عنوان دوست معرفی نمیکنه.
نه ولی که به اینو نمیشه انکار کرد که ولی به عنوان دوست اصلا نیومده. به عنوان دوست هست، به عنوان ناصر هم هست، به عنوان متولی امر هم هست، معانی مختلف داره، ولی اینو که نمیشه انکار کرد. مهم اینه که ما الان اینجا قرینه داریم، قرینه داریم که یعنی دوست.
اینجا الان اصل ما چیزی که با این ثابت میشه اینکه آقا آیه دوره امیرالمومنین هستشون، اینش ثابت با این روایت. ولی تو اصلا کسی گفته که ولی که نسب خدا داره تو آیه میگه همون دوست باشه؟
یعنی شما میخواد بگید ما تنها چیزی که از
ستاشو باید معنا کنید، دو تا ولی ها رو باید معنا دوست بگید؟
آره
اولی هم کسی میگیره.
خب چرا نگیره؟ شما به جای اینکه با این قوم و خیشاتون بخواید دوست باشید، با خدا دوست باشید، با پیامبر خدا دوست باشید. چرا میشه؟
میشه ولی کسی قائل نیست اصلا. من
یک چیزی تو ذهنم اومد خیلی قوی شد.
چرا انما رو آورده؟ اگر اینطوری بفرض اینو بگیم که دوسته، انما ادات حس رو تاکید کار نمیبره تو جایی که بخواد اینو.
آقا چرا بقیه مؤمنین؟
این حرف خوبیه و ما در وجوه استدلالمونی انما رو به کار میبریم. بله هر سو خوبیم.
چرا بقیه مؤمنین رو به کار نبرد؟ اگر فقط دوستی باشه و خوبت باشه، چرا بقیه مسلمین رو هم ذکر
نکنیم؟ حالا اگر خصم به شما برگشت گفت که این پس به ظاهرش ما باید اخذ بکنیم، ظاهرش عمومه، امیرالمومنین یه مصداقه، یه قائلی، بعضی این قائل دارن دیگه، میگه هم خدا هم رسول هم مؤمنین و امیرالمومنین جزء مؤمنینه.
نه خب مصداق میاره که اونی که در رکوع از مؤمنین، اونی که در رکوع چیز میکنه، انگشتر تصدق میکنه، نمیشه عمومش گرفت.
شأن نزول رو آجا وقتی وارد میشه دیگه نمیشه من باب جری و تطبیق تعمیمش بدیم مثل آیات
بعد دو در کافی داریم الذین هم منظور همین
زهر است. بلند فکر میکنی آخر وقت هم گذشت، من فقط سریع پس عرض میکنم نکته در همون که اتفاقا درست هم خوندی، حادونا رو بعضی ها اشتباه معنا کردن به معنی خشمگین و همین قهر. بحث قهر نیست، بحث جنگه. حادونا یعنی منازعه، منازعه کردن با ما، دیگه الان میخوام با ما بجنگن. کسی وقتی که یک قومش بر علیه شمشیر کشیده دنبال دوست میگرده یا دنبال متولی امر؟ دنبال متولی امر میگرده. آقا میگه مجازی، خب مجازی قرینه میخواد، که همینطور هم از حرفش بیراه نیست. در اساس البلاغه زمخشری میگه و من المجاز احتد علی غضبه، خشمگین شدن ناراحت شدن معنای مجازی احتد است. اما اینجا ما نه تنها قرینه نداریم برای اون، بلکه قرینه برعکس داریم. لذا آخر آیه هست فإن حزب الله هم الغالبون، اگر جنگی شد، منازعی شد، غلبه با شماست. غلبه مربوط به دوستی نیست، غلبه مربوط به این منازعه است. در منازعه غلبه با شماست. پس این اصلا ولایت کاملا قضیه برعکس میشه که ما این حادونا رو چی معنا بکنیم. حادونا رو توی همین فرهنگ لغته اونایی که متاسفانه فارسی هم نوشته شدن، اینو نوشته اشتباه، نوشته خشمگین شدن. به خشمگینی معنا بکنیم اشتباه از آب در میاد، دقیقا قضیه میشه برعکس ما. اما معنای صحیحش که اتفاقا خود ابن عسیر بعد از نقل این قضیه میگه، حالا من ننوشتم، المحاده المخالفت و المنازعه، این تعبیرش اونجا اینه. و در لسان العرب هم همین هست که اتفاقا میگه و فی حدیث عبدالله ابن سلام، که همین حدیثه، ان قوما حادونا لما صدقنا الله و رسوله صدقنا الله و رسوله، میگه المحاده المعادات و المخالفه و المنازعه و هو مفاعلت من الحد که ان کل واحد من هما یجاوز حده الى الاخر. این در لسان العربه. پس این در عبارت ها حتما این لغت های تنها رو باید دقیق معنا کرد. اگر به اینها دقت نکنیم، یا میبینید کل قضیه برمیگرده و توی یا حالا بحثی باشه، مناظره‌ای باشه، کلن شکست میخوریم. و همینطور توی ترجمه ها، کتابایی که فارسی هن بعضی دیدم دقیق ترجمه نکردن، تا به اینجا رسیدن نگاه کرده طرف مثلا فرهنگ لغت دیده نوشته خشمگین، خشمگین رو معنا کرده. معنای خشمگین کار ما رو خراب میکنه و معنای درستش که اهل لغت هم گفتن، عرض کردم اساس البلاغه میگه خشمگین معنای مجازیه و معنای مجازی قرینه میخواد. معنای صحیحش همون منازعه است. کلمه
صدقنا نمیشه هم فهمید، چون وقتی اینا رو آوردن به ایمان، آوردن به خدا فرمان، یعنی مخالفت کردن.
این شده منشأ منازعه. خب میشه، بله میشه منشأ منازعه، منشأ دعوای اینها همین بوده که اینها اسلام آوردن. بعد شاخ و برگ بهش بده دیگه. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی